بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 23 مرداد 1401، 16 محرم 1449، 14 اوت 2022، درس 185 به قمانگی در قم هستیم. به علت اینکه من دوده یک و نیم دو رسیدم قم، دیگه فرصت حضوری پیدا نکردیم. انشاءالله بتونیم نوبت هایی رو حضوری داشته باشیم، هرچند سفرهای استانی این هفته هم در پیش ارومیه دیگه قطعی است. انشاءالله. بعد تجزیه و تحلیل وظیفه نهم رو داریم که مدیریت هماهنگ کننده سازمان هست. وظیفه نهمش که همطور که قبلا خوندیم، این مسئله شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان هم از موضوعات داخلی و خارجی نهاد و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های تخصصی است. بیان مسئله این بود که ما وظیفه رو به 6 جزء تقسیم کردیم. حالا جزء پنجمش که تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه هست بهش میپردازیم. حضرت واهبی رو هم خیلی مقدم میگیم خدمت شریفشون. بعد ما به قسمت پنجم میرسیم که تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه هست. تصمیم سازی مقدمه تصمیم گیری است و از باب مقدمه واجب وجوب شرعی هم پیدا میکنه. ما یه پاورقی زدم که طبق معمول ما تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی رو در یه درسی که یکی از اساتید داده اووردیم که اینا دوتا مفهومن که تفاوتش نباد مورد غفلت ما رو واقع کنه. معمولا این تصمیم گیری است که شهرت بیشتری داره، بیش از تصمیم سازی مورد توجه قرار میگیره. تصمیم سازی یکی از مراحل مهم تصمیم گیری است که انتخاب کردن هست دانش و مهارت حل مسئله به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری به ما کمک میکند تا گزینه‌های پیش رو رو بیابیم و تشخیص بدیم. سپس با انتخاب یکی از گزینه‌ها تصمیم گیری به پایان میرسد. تصمیم ساز گزینه‌های متعددی رو میاره، تصمیم گیری یکیشو انتخاب میکنه، چه در محیط خانه و خانواده و چه در کسب و کار و سازمان های بزرگ پیش میاد که مسئولیت انتخاب و گزینه نهایی بر عهده یک نفر گذاشته میشه. ازا عزمت فتوکل علی الله. اما فرد یا افراد دیگری هستند که در مراحل قبلی تصمیم گیری نقش ایفا می کنند. گردآوری اطلاعات و تحلیلش یکیه، معرفی منابعی که می توان به آنها مراجعه کرد، فهرست کردن گزینه ها، برآورده هزینه و دستاورد هر گزینه از جمله فعالیت هایی است که پیش از انتخاب نهایی انجام میشه و ممکن است انتخاب کننده نهایی فرد تصمیم گیر آنها را بر عهده افراد دیگر بگذارد. کسانی که تا قبل از مرحله انتخاب نهایی در تصمیم گیری نقش ایفا میکنند تصمیم ساز نامیده میشوند. decision یعنی تصمیم گیری. decision support یعنی تصمیمیاری. اصطلاح تصمیمیاری هم اصطلاح دقیقی است. از decision یعنی تصمیم گیری، support یعنی اون حمایتی که وجود داره. هنگام اشاره به مفهوم تصمیم سازی و من پاورقی هستم. هنگام اشاره به مفهوم تصمیم سازی و تفاوتش با تصمیم گیری، یه اصطلاح دیگه هم هست که تصمیم یاری میشه، decision support. تصمیم سازی میتونه آگاهانه یا ناآگاهانه باشه، میتونه سازنده یا مخرب باشه، اما تصمیم یاری دارای معانی مثبت هست که مالا بعد دوستان مطالعات خودشون رو قطعا توسعه خواهند داد. ما نوشتیم که تصمیم گیری، تصمیم سازی یا تصمیم یاری هر چی هست مقدمه واجبه، چون لا یتم الواجب الا به. تصمیم گیری که واجبه و حتی بعضی ها گفتند مدیریت مساویس با تصمیم گیری، تصمیم گیری مساویس با مدیریت. کسانی که قدرت تصمیم گیری دارن میتونن مدیران خوبی باشن. پس تصمیم گیری بدون آن امکان ندارد. این مقدمیت یک حکم وضعی است که احکام تکلیفی زیادی را به دنبال دارد، مثل وجوب بکارگیری قوی ترین اندیشه ورزان و وجوب توانمندسازی آنان. دو چیز هست، یکی که به کارشون بگیری استعمال، یکی اینکه توانمندشون کنی تمکین. از هم به کارگیریشون و هم توانمندسازیشون و نحوه استحصال از اونها، ولی شما بتونید از مجموعه این مغزها و اندیشه ها چکار کنید؟ یک بعد رو انتخاب کنید و او رو گزینه کنید. خیلی کار سخته، بهش میگیم استحصال. اون عزم یعنی تصمیم گیر، فعضا عزمتا، اون که عزم میکنه، اولوالعزم اصطلاحا جز اولوالعزم یعنی پیامبرانی که تصمیم گیر هستند اصطلاحا، ما بایستی اونها رو چکار کنیم؟ دقیقا از که تصویر رفت بود. به هر حال تصمیم گیری بدون تصمیم یاری decision support و تصمیم سازی امکان نداره. decision makes این تصمیم سازی، تصمیم کاری. پس تصمیم گیری مقدمه چی هست؟ تصمیم گیری است. تصمیم گیری ذل مقدم است و چون از مصلحت تامه عالیه برخورداره که حتی بعضی مجموعه مدیریت را همطور که عرض کردیم با عنوان مدیریت حساب میکنند، اینجا اهمیت تصمیم سازی یا تصمیم یاری هم مشخص میشه که اون مثل یک نماز که چطور مهمه، ستون دین عماده، طهارت هم به همین علت مهم میشه. حالا اینجا تصمیم گیری خیلی مهمه، تصمیم سازی هم که به اون مقدمه اوست خیلی مهمه، و این وجوبش صرفا غیری هم نیست. وجوب غیری بارها تعریف کردیم که یعنی مصلحت ظلم مقدمه رو تأمین میکنه، نه مصلحت خودش رو. گویا خودش خالی از مصلحت مستقله هست و تامه، حسنتی که اینجا تصمیم گیری، تصمیم سازی یک وجوب نفسی هم داره، یعنی چون داره مصلحت تام است. شما ادهی رو بیارید، توانمند باشن، اندیشه ورز باشن، استراتژیست باشن، سازمانشناس باشن، برنامه شناس باشن، اسناد بالادستی رو باید مسلط باشن. این رو ما فردا بیشتر توضیح میدیم. یعنی تصمیم سازان خیلی مهمتر تصمیم گیران هستن. بایستی به چی مسلط باشن؟ و اسناد بالادستی که در اون چارچوب تصمیم سازی کنن، 7-8 گزینه انتخاب کنن، 3-4 گزینه انتخاب کنن، بذارن رو میز تصمیم گیر تا او بتونه این کار رو بکنه. مثلا شما الان نگاه کنید، این مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش یک چی هست؟ و تصمیم ساز هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ده ها شورای دیگه عالی داریم، اینا همه تصمیم سازن که در حقیقت مشاور هستند، نوعی تصمیم سازی میکنن و رهبر رو، رهبری رو کمک میکنند تا بتونه در موضوعات و مسائل مختلف تصمیمات بجا و دقیق و سریع و درستی بگیره. هیچ تصمیم گیری بدون نیاز به تصمیم ساز نمیتونه تصمیم بگیره. ولی سازمان رو ممکنه که به سمت مطلوب نتونه پیش ببره، ایصال علل مطلوب نتونه بکنه. لذا به نظر میاد که این مقدمه از خود ظلم مقدمه چه بسا اهمه، واجبتره. گفت شاور هم فل امر، باشو مشورت کن، اذا عزمت وقتی خواستی تصمیم میگیری توکل بر خدا کن. ولی این از منهای مشاوره در که مستاقی از مشاوره همین تصمیم سازی است، یعنی در حقیقت مشاوران تصمیم سازند و راه رو نشون میدن. البته نظر نهایی رو تصمیم ساز نمیده، ولی تصمیم گیر رو در حقیقت ناچار میکنه که یکی از اینا رو قبول کنه. چون با کارشناسی و همونطور که تو پاورقی خوندیم یه سری اطلاعات جمع‌آوری میکنن، خیلی زیاد اصول رو بلدن و سایر موارد. این یه نکته. یه نکته دیگه ای که مهمه اینه که خب شما وظیفه نهم رو که دارید بررسی میکنید، حالا ما بحث فقهیش رو عمیق‌تر بحث میکنیم چون بحث مهمیه، تصمیم سازی، شاید یه نوبت دیگه روش بحث بشه. در تصمیم سازی یه نکته دیگه ای که مهمه، تو وظیفه نهم معاون هماهنگ کننده است که 185 جلسه داریم در سال 1400-401 در خصوص وظایفش بحث میکنیم، در خصوص شرایطش، اختیاراتش بحث کردیم. حالا این وظایفش رو داریم یک به یک تحلیل فقهی میکنیم. الان وظیفه نهم رو دوستان دقت کنن رو عبارت، نگاه کنید، من اینجا بیارم وظیفه نهم رو. ببین نوشته که وظیفه نهم چیه؟ شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی سازمان اهم از موضوعات داخلی و خارجی و تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه با همکاری و مشارکت سایر حوزه‌های تخصصی. آیا این یک تصمیم، یک وظیفه است یا دو وظیفه است؟ شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی وظیفه نهمه یا تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه یک وظیفه جداست برای مدیر هماهنگ کننده؟ ظاهر اینه که عرف خاص سازمان و مدیریت داره یه وظیفه رو بیان میکنه، پس بنابراین ناچاریم که این دو بعد رو به هم مربوط کنیم. بعد اول شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی، بعد دوم تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه. خب ببینید، پس دو تا شد. یکی تصمیم سازی جهت مربوطه. آیا میشه وظیفه بسیار مهم تصمیم سازی رو عرف خاص بیاره زیر مجموعه چی قرار بده؟ زیر مجموعه وظیفه نهم قرار بده که شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی است. اینو با هم ربطی نداره ظاهرا. اون خلأ قانونی رو داره بحث میکنه که ما به خوبی و به دقت بحث کردیم. قواعدی مثل منطقه الفراق، عدم خلو به واقع از حکم، اینا رو بحث کردیم. ما به نظرمون اومد هم به عنوان عرف خاص یه اصلاحیه یا یک تکمیله یا نه اصلا یک توضیح نامه رو اینجا مطرح بکنیم، و اون اینه که شما در حقیقت خب بس که تصویر اومد، ببینید شما اینجا چیکار میکنید؟ میایید این دو بحث رو به یکدیگر مربوط میکنید. چطور؟ میگید که این تصمیم سازی مربوط به صدر وظیفه است که شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی. یعنی آقای مدیر هماهنگ کننده سازمان یکی از وظایفش اینه که خلأهای قانونی رو شناسایی کنه و تشخیص بده، چه داخل سازمان باشن خلأها، چه خارج سازمان باشن، در محیط سازمانی باشن خلأها. ما نیاز به قانون داریم که قانونمند حرکت کنیم، چون یکی از اصول مدیریت قانونمندی است. قانونمندی هم باید جزء در چارچوب اسناد بالادستی باشه. حالا اومدیم گفتیم در بیرون، در درون خلأهایی داریم قانونی که مانع پیشرفت ماست. این خلأها سازمان رو از تک و تاب میندازه و نمیگذاره پیشرفت کنه. خب اینو خوندیم. حالا وظیفه نهم یه ذیلی هم داره و میگه تصمیم سازی جهت مسئولین مربوطه. این تصمیم سازی برای اینکه عرف خاص زیر سوال نره و خلاف ادبیات رایج نشه، ادبیات متوقع از عرف خاص نشه، ما ناچاریم که این تصمیم سازی رو مربوط کنیم به شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی. به چه معنا؟ دوستانم روش فکر بکنن. بنده اومدم به عنوان مدیر هماهنگ کننده با مشاورینم در داخل و خارج خلأهای قانونی رو یافتم، میگم این خلأها اینجوری پر میشن. دو گزینه هست، قانونهای پیشنهادی رو که اون خلأها رو به ملأها تبدیل میکنند رو تشخیص میدم، بعد صرف تشخیص که کافی نیست، تشخیص شناسایی و تشخیص. خب که چی وقت بایگانی کنید، در آرشیف قرار بدید، یا نه خلأ قانونی رو تشخیص میدید برای اینکه تصمیم سازی کنید. تصمیم سازی یعنی چی؟ یعنی که آقای تصمیم گیر، این قوانین دارای خلأ هستند، مخلا هستند، شما بایستی اگه میخواید کارتون پیش بره این قوانین رو که ما پیشنهاد میدیم طبق او عمل کنید، یا او رو دستور بدید به مراکز مربوطه که اون قوانین رو تقنین کنند، تشریع کنند. پس تصمیم سازی ضمن این که یه بحث بسیار گسترده و مهم و محوری است، در این وظیفه مهم نهم به این معناست که تصمیم بگیرم که این تصمیم سازانی که خلأهای قانونی رو آوردن به من نشون میدن، من اون خلأها رو باید پر کنم. و ساز کار قانونگذاری هم در سازمان مشخصه، خود تصمیم گیر نبیاد همونجا اعلام کنه، بایستی خلأهای قانونی پیشنهادی رو بیاره، به سیستم تقنینی خودش، برنامه ریزی خودش به ارائه بده، دیگه آقا معاون هماهنگ کننده بنده گفته که این قوانین اگه نباشه من نمیتونم هماهنگ کنم، افراد رو و اشخاص رو من نمیتونم هماهنگ کنم. اگر میسوره و ممکنه شما چیکار کنید؟ این قوانین رو، این چند قانون رو سبک سنگین کنید و تقنین کنید، یا این یکیشو تقنین کنید. پس وظیفه نهم تجزیهش که مشخص شده، تحلیل فقهیش هم که کردیم که تصمیم سازی به عنوان مقدمه است برای چیز واجبه، متو تصمیم سازی در اینجا مقید به خلأهای قانونی است، یعنی خلأها رو آقای تصمیم گیر، اینا مواردی است که ما بهش نیاز داریم. نیاز به قانون مهمتر از نیاز به ماشین و ماشی است. ماشین یعنی انسان، ماشی میگه، مهمتر از اونه. اگه شما قانون نداشته باشید عملی بخواید انجام بدید، آتشی به اختیار خوبم هست، ولی نهایتاً سازمان شما رو دچار هرج و مرج میکنه، چرا آنارشیزم سازمانی میشید. پس چیکار باید کرد؟ باید قانون داشت. خب بعضی جا قانون نداره. کی گفت؟ معاون هماهنگ کننده گفت. چطور گفت؟ تیم داشت، وظیفش بوده. حالا شما بیاید بگید وظیفه نهم شناسایی و تشخیص خلأهای قانونی، تمام شد رفت، بعد دوباره تصمیم سازی جهت داره. یه میشه وظیفه نهم بسیار وظیفه سخیف و سبکی. راهش چیه؟ هم که عرض کردیم که این تصمیم سازی با تصمیم با خلأهای قانونی تقریبا مربوطه. خب این محصوم از این جهت گفتم که دوستان یه دقتی روی موارد داشته باشن، و اگر ما بتونیم این شرح وظیفه‌ای که عرف خاص برای معاون هماهنگ کننده نوشته در پایان بتونیم این شرح وظیفه رو در فیلتر فقه اداره چکار کنیم؟ سامان بهتری بهش بدیم، ویرایشش کنیم، بعد برگردونیم به عرف خاص که اونها بدونن که فقه اداره بیدار هست و باید اونها رو دقت بیشتری روی شرح وظیفه شون داشته باشن. از عبارت رو باید رساتر گفت که ما این رو بهتر بحث خواهیم کرد، در حوزه های متعدد. خب دیگه تقریبا 8:30 میشه، طبق روال بحث های تابستان که تعطیلات نداره و سایر موارد، در همه حد نیم ساعت خوبه. و من هم ساعت 2 صبح رسیدم، 1:30 صبح تقریبا رسیدم. از کرمان رانندگی کرده بودیم و سفرمون هم خیلی طولانی شد و توقف های زیادی داشتیم در اردستان، در یزد، کجا بیش از نیم ساعت کششش نداشتیم. حالا انشاءالله باز شرایط بهتر میشه. ما الان 185 15 نوبت به 200 داریم. بنا داریم که 200 تا که شد طوری تنظیم کنیم که مباحث فقه هماهنگی تمام بشه و فقه تقویم رو از سال بعد شروع بکنیم، سال تحصیلی بعد، که فقه ارزیابی عمل کرد و قیمت گذاری به عمل کرد ها و مهارت ها و شایستگی هاست، که اونم بحث بسیار مهمی است، بسیار مهمه، که اون رو انشاءالله خواهیم داشت. از دوستان تقاضا داریم بحث ها رو منسجم کنن، صوت ها، تصویر ها رو آرشیف کنن، داشته باشن، به کتاب تبدیل کنن و به خروجی تبدیل کنن و همچنین اونها رو بایگانی کنن، که هم صوت هم تصویر هم احیانا نوشتار، که اینا انسجامشون از دست نره. قبل آقای واهبی این کارا رو انجام میدادن، اگه بازم کمک کنن به آقای قنبری در این جهت، ما رو مورد امتنان قرار دادن، مخصوصا که آقای واهبی اخیراً در درس ها مرتب شرکت میکنن. خب اگه اینجوره پس باید لطفشون ادامه داشته باشه و این درس ها رو از اون مهارت هاشون استفاده کنن و نگذارن این درس ها مثلا بعضی از تیکه هاش یه دفعه مفقود بشه یا حذف بشه. اینها رساله ها رو ما همچنان منتظر هستیم، رساله های اجتهادی رو، و همچنان هم عرض می کنیم که بایستی شما رساله هاتون رو مقدم کنید بر مقاله هاتون، بر چیزای دیگه. من هر استانی میرم، اخیراً کرمان رفتم ضمن تبلیغ، اونجا میگفتم به اساتید که رساله رکن اصلی ماست، عروت الوثقی ماست، و اگر رساله ما نداشته باشیم فقه الاداره بسیار ضعیف میشه. رساله ها رو باید جدی گرفت و 40 روزی بار که زمان محدودی هست به شکل مناسبی این کار رو انجام بدیم. وقت نداریم و اینها ما رو از اجتهاد دور میکنه و اون محصول نهایی ما رو در حقیقت کند میکنه. من این بحث تصمیم سازیشون خیلی مهمه، میخوام در یک نوبت دیگه هم روش بحث میکنیم. از در همین حد فعلا اکتفا میکنیم تا نوبت بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.